بسم الله الرحمن الرحیم.
همونطور که جناب دکتر حقانی فرمودن، موضوعی که برای بنده در نظر گرفتن نسبت مرحوم آیت الله کاشانی و اطرافیان و ابواب جمعی ایشون با واقعه 28 مرداد هست. من پیش از جناب محمدی اجازه میگیرم و عذرخواهی میکنم، اونچه که من عرض میکنم مبتنی است بر اسناد و گفته های اطرافیان ایشون و همچنین هر اونچه که از اون زمان به قالب سند و تصویر باقی مونده. اما خب خودشون سالها از مریدان من آیت الله کاشانی بودن و خاطرات زیادی دارن و عرویز بنده را اصلاح خواهد کرد. نکته ای که در آغاز باید بهش اشاره بکنیم و خیلی مهمه و در طول 60 سال اخیر به مسابقه یکی از شاهکارهای جریان جبهه ملی شناخته میشه، این همانی بین مخالفین دکتر مصدق و مخالفین نهضت ملی است. به عبارت روشن‌تر، اساساً اینها در یک شعبده تاریخی هر کس که مخالف رویه دکتر مصدق بود در طول 28 ماه مثلا دولت دوم دکتر مصدق به عنوان مخالف نهضت ملی جا زدن و معرفی کردن و این یه ظلم تاریخی است. متاسفانه تأثیرش رو در تاریخ نگاری رایج نهضت ملی هم گذاشته و دکتر مصدق مساوی شده با نهضت ملی و مخالفان مساوی شدن با مخالفین نهضت ملی و این واقعا یک ظلم آشکار هست. یک روز باید برسه که به هر حال جمعی از محققین منصف و آگاه مبتنی بر اسناد این تحقیق رو صورت بدن که بسیاری از کسان بودن که علاقمند به نهضت ملی بودن، حتی سهمشون از دکتر مصدق بیشتر بود در پایه‌گذاری فرآیند نهضت ملی، اما با رفتارهای مخالف بودن و به همین دلیل مورد ظلم و شماتت جریان تبلیغی جبهه ملی قرار گرفتن و به عنوان مخالف نهضت ملی معرفی شدن. من قبل از اینکه وارد واکاوی نسبت آیت الله کاشانی با رویدادهای 28 مرداد بشم، ناگزیرم یه پیشینه ای از روابط ایشون با دکتر مصدق رو بیان بکنم. واقعیت این است که مرحوم آیت الله کاشانی با دکتر مصدق پیشینه تعامل و رابطه سیاسی طولانی نداشتن. به این صورت برخلاف برخی اعضای اولیه جبهه ملی که با آیت الله کاشانی از دیرباز ارتباط داشتن، با بیت ایشون ارتباط داشتن، مثلا خب مکی به لحاظ همون نقشی که در مجالس قبلی داشت قبل از مجلس 16 خب به هر حال از کسانی بود که با مرحوم آیت الله کاشانی هم هدف بود، یا حائری زاده خب رو هم رفتن روحانی بود و اطرافیان مرحوم مدرس بود و به خاطر وجود علاقه مذهبی و روی کردهای ضد سلطنتی که بعضا از خودش میتون میداد باز روابطی داشت، یا دکتر بقایی پدرش میرزا شاه کرمانی خب به منزل مرحوم آیت الله کاشانی روابطی داشت، میومد میرفت و از همون عوام بقایی با آیت الله کاشانی آشنا شد از طریق پدرش. اما دکتر مصدق اساسا با ایشون خیلی هم در یک جبهه سیاسی نبود. یعنی اگر ما مبدع مثلا بررسی تحولات رو و روابط آیت الله کاشانی و دکتر مصدق رو به اوائل حضور ایشون که تقریبا مصادف است با تغییر سلطنت با اندکی تفاوت سال در ایران در نظر بگیریم، آیت الله کاشانی به دلیل مخالفت‌هاش با فرایند حاکم بر سلطنت قاجار و تصوری که از آینده رضاخان داشت با رفتن قاجار مخالفتی نداشت. اما دکتر مصدق حالا به دلایل مختلف از جمله که خودش از خانواده قاجار بود خیلی با عزل قاجار عزل احمدشاه قاجار موافق نبود و شاید اصلا در بعد این تعامل این اختلاف رو بشه ملاک گرفت، یعنی به عنوان تفاوت این دو تا شخصیت سیاسی. اما از همه اینها که بگذاریم، اساسا بعدها و با وسائطی دکتر مصدق به آیت الله کاشانی مربوط شد، یعنی این ارتباط و نصابت که همگامی و قرار گرفتن در یک جبهه از اول وجود نداشت. به هر حال این ارتباط برقرار شد. آیت الله کاشانی دائما یه رویکردی داشت در حال سربازگیری برای نهضت بود، خیلی به پیشینه نقاط ضعف افراد توجه نداشت. حالا این قابل نقد و بررسیه، خیلی ها بودن که بعضا نقاط ضعفی داشتن اما جز ابواب جمعی منزل آیت الله کاشانی هم ممکن بود به شمار برن. ایشون دائما در حال سربازگیری بود تو در حال مبارزه، خیلی به جنبه های منفی شخصیت افراد دقت نمی‌کرد، جنبه های مثبت و ظرفیت های اونها بیشتر توی چشمی آورد و استفاده ای که میشه از اونها کرد در جریان نهضت ایشون خودش خیلی ها رو بهتر از بعضی که شکایت می‌بردن پیش ایشون می‌شناخت. زید و عمرو که بعضن پیش ایشون شکایت می‌کردن که این آقا این چنین از این آقا بی‌نماز است، این چنین روابط اجتماعیش خیلی آدم سالمی نیست، ایشون بارها گفته بود که شما قرار نیست در سر اینا نماز بخونید. فعلا ما الان بذارتمون اینه، نه رجل سیاسی مذهبی خیلی قوی داریم، مجبوری با همین قشنگ میکس خورده کار رو به پیش ببریم تا به نتیجه مطلوب برسیم. بنابراین روی کرده ایشون نسبت به اطرافیان یک چنین تفکری بود. با همین تفکر هم خب با دکتر مصدق هم به راحتی به تفاهم رسید در سر آرمان مشترک و در پی مبارزاتی که تو مجلس 15 در استیضاح محمد صاعد انجام گرفت و هنرمندی که نمایندگان اقلیت نشون دادن در تعویق انداختن تصویر به اون قرارداد نفتی، اوج همکاری اینها بود. ایشون در پی ترور شاه در سال 1327 به لبنان تبعید شده بود، در غیاب ایشون برای اینکه مسئولیت سیاسی براشون ایجاد بکنن کاندید کردن ایشون رو. دوره اول که اصلا تقلب صورت گرفت و انتخابات ابطال شد، دوره دوم ایشون به عنوان یکی از وکلای درجه اول تهران جز اون چند نفر اول انتخاب شد و با یه استقبال چند نظیر به تهران برگشت که میگم قبل از استقبال از حضرت امام اون بی نظیر بود، اون استقبال از روی جمعیت اون روز تهران و عکساش هست. اما مشکلات مرحوم آیت الله کاشانی با دکتر مصدق چند چیز خیلی مهم بود که متاسفانه تمام اینها به رغم اینکه از منظر خیرخواهی و دوام نهضت ملی صورت گرفت، به اشتباه یا به غرض به عنوان مخالفت با فرآیند نهضت ملی قلمدار شد. یکی از اینا مسئله اختیارات، مثلا مرحوم آیت الله کاشانی به شدت وفادار به اندیشه مشروطیت بود. ایشون سابق مرحوم آخوند خراسانی بود، خودش هم گفته بود بسیاری از نامه‌هایی که علما می‌فرستادن برای آخوند در دوران مشروطه از جریانات حاکم بر مشروطه من می‌خوندم و خیلی ها رو به املای ایشون من تحریم کردم جواب میدادم. اصلا یه نوع یه جوری مشروطیت رو خودش میدونست اساسا و خودش رو در پایه‌گذاری اساس مشروطه در ایران به عنوان یکی از شاگردان مبرز مرحوم آخوند خراسانی دخیل میدونست. خب فامیلی نزدیک هم با مرحوم آیت الله حسین آمیز خلیل داشت، ایشون هم باز از فقهایی بود که در مشروطه فرزند کوچیک مرحوم آمیز حسین عرض شود که شوهر خواهر ایشون بود، آیت الله شیخ محمود خلیلی، آقای پروفسور احمد خلیلی پسر ایشون که الان در فرانسه هست و شیخ خواهر آیت الله کاشانی. خب اصلا با کسانی که پایه‌گذاران مشروطه بودن در نجف ایشون روابط بسیار صمیمی داشت و مشروطیت یکی از ارکان تفکر ایشون. ایشون معتقد بود دو مجلس وکیل هست اما حق توکیل نداره، این که اختیارات خودش رو واگذار بکنه به دولت اصلا منطقی نیست، با هیچ زبانی هم زیرواره همچه حد نمیدن. دکتر مصدق قبل از سی تیر پیجوی اختیارات 6 ماهه بود. من آیت الله کاشانی در جمع‌های خصوصی تو خانواده اطرافیان مخالفت میکردن اما با توجه به شرایط خاصی که پیش اومد، مخصوصا فضای سنگینی که بعد از سی تیر پیش اومد، ایشون مخالفت رو علنی نکرد. والا بود این 6 ماه میگذره و تموم میشه و این مشکلاتی از سر رفت. دکتر مصدق وقتی درخواست اختیارات 1 ساله رو بود دیگه مطلقا ایشون ندونست تحمل بکنه، خیلی سریع مخالفت کرد و یکی از سنگ بناهای مهم اختلاف این دو گذاشته شد. یکی دیگه از عوامل اختلاف بین این دو لایه امنیت اجتماعی بود که واقعا چیز وحشتناک بود. یعنی بعدها وقتی ظاهری روی کار اومد اون لایه امنیت اجتماعی رو با تعدیل هایی، یعنی با زدن بخشی از سر زیدش به مسابقه پایه تشکیلی ساواک قرار دادن اون رو. میکنی عجیب غریب بود اگه سه نفر زد موچه جمع شدن در مورد مسائل سیاسی حرف میزدن حکومت چیز دستگاه انتظامی میتونه اینا رو بگیره و هر کس مظلوم شد بدون مدرک میتونه بگیره. خیلی عجیب بود، عجیب غریب و تعدیل شده اون لایحه تبدیل شد به پایه ساواک و ایشون نمیتونستن چیزی رو بپذیرن چون اعتقاد به آزادی بیان داشت و خیلی از موارد رو واقعا حتی موارد خلاف عرف متدینین رو به خاطر شخص دکتر مصدق ایشون تحمل کرد. ببینید خب توی عرف متدینین مثلا بازاریایی که آیت الله کاشانی اینها رو تشویق کرد بود مشارکت در نهضت ملی، این پذیرفته نبود که نخست وزیر مملکت دولاش دست ثریا بود، مثلا این چیز طبیعی است. ولی وقتی آوردن عکسش نشونه ایشون دادن بازاریا و گفتن آقا ما رو دنبال کی داره میبره، ایشون گفت به هر حال یه رسمیه، یه سنته، شما خیلی سخت نگیرید، بذارید دولت کار اساسیش رو انجام بده که خلع ید انگلیس است. یه تسامحایی از این جنس هم داشت که تا این حد که هیچ آیت الله حاضر نبود کمک بکنه به دولت. یا مثلا وقتی که قانون منع استعمال مسکرات پیش اومد، خب آیت الله مصدق به خاطر اینکه اساسا مسکراتی که از منابع درآمد دولت 6 ماه وقت خواست، ایشون پذیرفت این رو و خیلی هم مایه حرف و حدیث شد مثلا در بین فدایان اسلام که آقا به چه حق 6 ماه وقت داده که برای مردم مثلا خود بکنن. یه تعدیلات این چنینی هم شد، ولی واقعا با استفاده حالا بگیم از اون ولایت شرعی، از اون حق اجازه‌ای که مشترک داره تا سرحد امکان کمک کرد. اما بعضی چیزا برایشون غیر قابل تحمل بود، یکی همون قضیه اختیارات بودی که این شرط لایحه امنیت اجتماعی بود. از همه بدتر انحلال مجلس بود، مجلسی که خود دکتر مصدق درست کرده بود، با تصور به این که این مجلس در صدد استیزان عموم هست و خر عموم هست. اون یه تصوری که واقعا غلط بودنش مردم عرض شود که روشن شد، چون وقتی که از همین مجلسیشون خواست که استعفا بدن، اکثریتشون استعفا دادن. یعنی کاملا نشون داد تصور دکتر مصدق از مجلس اعدام تصور غلطی بوده، چون تصور میکرد که به استیزای ظاهری رأی خواهد آورد و سرنگونش میکنن و قراره که مثلا با استیزای ظاهری ایشون کنار بره. و همین وقتی خواست همه رأی دادن، اکثریت خاطر استعفا دادن و این استعفا موجب شد ثابت بشه که دکتر مصدق برای مجلس اکثریت داره. من الان در همه این خواهد هر کار که جنبه عاطفی هم به وجود اومد با اون این است که روزنامه های اون زمان، اهم از روزنامه های جبهه ملی و همچنین روزنامه های حزب توده، به شکل مقابایی و بدون حد و مرزی به ترور شخصیت آیت الله قاسمی پرداختن. بعضی از اون کاریکاتورها که آدم بعد از 60 سال نگاه میکنه واقعا بعضیش بدیهانه است، یعنی نسبت به یک مجتهد به این ترتیب بی‌پروا هیچ جا تو تاریخ، حتی میگن تو مشروطه هم که اینقدر نسبت مثلا به جریان مشروع فاهم یا جسارت شد، من فکر نمی کنم به این ترتیب که نسبت به آیت الله قاسمی عمل شده باشه. یعنی در اشکال مختلف این ارسالات که کاریکاتور هایی که در علو می کشید اون زمان، اگر شما فرق بزنید که اصلا که صورت نمی کنه اینا رو منتشر بکن، حتی برای روشنگری خواهید دید که چه حجم گسترده ای از جنگ روانی ایجاد شده متوسط مخالفین. و جالب هم هست که خیلی از همینایی که نمونه محرک این کار بود، سیای لشکر این مسئله بودن، با وساطت آیت الله قاسمی بعد از سیتی آزاد شدن از زندان. یعنی مثلا توده‌ای ها که اصلا داستان جداگانه‌ای دارن، گروه اول افسران حزب توده که اعدام شدن، گروه دوم شما دارن خانواده از دست به دامن آقا شدن و ایشون با وساطت نزد دربار ما رو آزاد کرد. خیلی هاشون بعدها برگشتن و شب جمعه که ایشون رفت زیارت حضرت عبدالعظیم میمدن دستشون میبوسیدن، گفتم آزاد شده شما هست، اینا بخش از عبدالعظیم و سیای لشکر ترور شخصیت آیت الله قاسمی. به هر حال در مجموع و با لحاظ این فاکتورها که عرض کردم، فاکتورهای اختلاف، ایشون به این نتیجه رسیده بود در آستانه انحلال مجلس و بعد از انحلال مجلس که بار کش به منزل نمیرسه، این به زودی خواهد افتاد. یعنی به این ترتیب پیش بردن، شما اگر دقت بکنید در اطرافیان آقای دکتر مصدق به شکل چون و چرا بیچون و چرا هیچ کس جز دکتر فاطمی بهش وفادار نیست تو رفتارهایی که انجام از نظر عاطفی. چرا؟ یعنی دکتر سنجابی، ارسلان، دکتر صدیقی، دکتر شایگان، اینا ممکنه که آقای مصدق عواطف، ولی به رفتارهاش هیچ کدوم اعتقاد ندارم. حداقل گفتم هم دکتر صدیقی ارسلان و هم دیگران، دکتر سنجابی من چند روز پیش داشتم امیدها و ناامیدیات خاطراتشون میخوندم، گفتم رفتم دکتر مصدق گفتم آقا شما وقتی مجلس منحل میکنی یک راه کاملا شسته رفته قانونی دست شما میاد که شما رو عرض کنه. گفت دکتر مصدق به من گفت شما چشم کشیدی این حرفا رو میزنی. میبینیم ترتیب مثلا برخورد میکرد. خب اینا همه دلخوری هایی داشتن. تنها کسی که به بیچون شرا حمایت میکردن چنان از دکتر مصدق در آسان بیشترشون مرداد، فقط شخصی دکتر فاطمی همون منتقل بودن، یعنی به رفتارهای دکتر مصدق. خب به طب وقتی یه چنین نارضایتی و سوال گسترده ای در ذهن اطرافیان پیش میاد نسبت به رفتارهای آقای دکتر مصدق، خب طبیعی نسبت به آیت الله قاسمی که از مدت ها قبل منتقد شده بود این وضعیت تشدید شده. اما اینکه بخواید ازش نتیجه بگیریم آیت الله قاسمی جزء ابواب جمعی کودتای 28 مرداد هست، واقعا یکی از دورهای ناجوانمردانه تاریخ هست. حالا نامه روز 27 مرداد بماند، بحث در موردش طولانی است، اما در کل وقتی که مرحوم آیت الله قاسمی روز 28 مرداد متوجه شد فرزندش مصطفی رفته به رادیو و سر خود صحبت کرده، اینو مرحوم حسن گرامی خودش بر من نقل کرد که گفت به هر قیمتی هست من رو پیدا کرد، با ماشین گفت سوار شو برو دست این نشه بگی از رادیو بعد بیا. و وقتی اومد منزل مصطفی به شدت مورد اعتراض آیت الله قاسمی واقع شد که تو به چه حقی باید شدی رفتی اونجا صحبت کردی، و ممکنه مردم تصور بکنن که اصلا ما دخالتی در این موضوع نداریم. خب بی‌طرف بود کنار کشیدیم به خاطر اینکه عملا نتیجه کار دکتر مصدق رو می‌دیدن، اما جزء عواجمی این حرکت هم نیست. خب فرزندان ایشون هم راهن از این حرفی نداشتن، داستان‌های زیادی در این مورد هست. مصطفی به خصوص در این قضیه خودسرانه عمل کرده بود. این اعتراض مردم آیت الله کاشانی، داوری‌هایی که بعد از 28 مرداد هم ایشون کرد، باز نشون دهنده این است که نسبت به دوره اول حکومت دکتر مصدق ایشون یه نوع نگاه مثبت داشت. بعدها در حاشیه یکی از مصاحبه‌هایشون فرمود که هیچ دولتی به اندازه دولت دکتر مصدق به این کشور خدمت نکرده، اما متاسفانه ایشون نتیجه تمام زحمات و خدمات خودش رو در دور دوم به باد داد و به امور خراب کرد. این واقعا از یک پاکتینتی و انصاف در نظریه پردازی نشأت میگیره. تمام تلاش خودش هم کرد که عرض شده که خیلی آرام از اعدام نجات بده، حتی دکتر فاطمی رو. اونجا خب شما به وساطت او وقعی ننهاد، گرچه قولی هم پس که خودش رو هم مایل به اعدام دکتر فاطمی نبود و انگلیسی ها چرا می آوردن که نمیدونیم کار واقعا چقدر درسته. اما باز از کسانی که جزو همپیمانان سیاسی ایشون بودن بعد از 28 مرداد و دستگیری دکتر مصدق، واکنش‌های جالبی ما می‌بینیم. در همون زمان رئیس کمیسیون عرایض مجلس حسین مکی بود. بلافاصله نامه می‌نویسه به شاه که حالا اون نامه معروف هست و نامه به زاهدی. بعد از دستگیری دکتر مصدق در شبانگاه 28 مرداد ایشون نامه می‌نویسه به زاهدی مکی و در بخشی از این نامه هست که خواستم تذکار بدهم که بنابر اطلاع واصله جناب آقای دکتر محمد مصدق را زندانی نمودن و این جریان برخلاف مقررات قانون اساسی و قانون محاکمه وزرا می باشد. چون اینا معتقد بودن که اصلا دادگاه حقوق قضایی هم ندارد این قضیه دخالت، مجلس باید در مورد دکتر مصدق تصمیم بگیره، چون مجلسیشون اون نخست وزیر کرده و دلیل نداره دستگاه نظامی بیاد. بعد یه تفکیکی میکنه که خب در اون شرایط زدن این حرف هم شجاعت میخواست. در دوران زمامداری ایشان مشتمل و متضمن دو دوره است و دو قسمت است. آن قسمت که مرتبط با جریان نهضت ملی ایران است و آمار و منبیات ملت ایران بود، از قبیل ملی کردن در خلعیت، مسافرت به داخل، جریان محاکمه در دیوان دادگستری بین‌المللی، مراجعه و مسافرت به سازمان ملل، تماما مورد تایید و تصویب و علاقه ملت ایران بوده است و خواهد بود. و این جریان ها در پیشگاه ملت ایران مطلقاً غیر قابل انتقاد است و همکنون هم نهضت ملت ایران و هنوز هم نهضت مقدس ملت ایران پیرو این نیت و این مقصد می باشد. این مورد بعد از 28 مرداد. یک مورد دیگر هست که یک سند تاریخی است، به هر حال باید بهش توجه کرد. وقتی که جریان تجدید رابطه با انگلستان پیش اومد، خب خیلی ها مخالفت کردن. مرحوم آیت الله کاشانی بود، زحمتکشان بود اون زمان. خب اعلامیه‌ای هم دکتر بقایی داد در مخالفت با این جریان. بعد زاهدی به خاطر اینکه مثلا حالا مخالفین رو اینجوری مجرا کنه، جلسه‌ای برگزار کرد. واردتا آقای دکتر محمدی وقت جمعی خبر جمع کردن از حزب زحمت
کشان، فضای عمومی اعلام شد.
بله، بعد از حزب زحمت کشان هم بقایی ظاهری رو دعوت کردن. اونجا یک دعوایی میشه بین این دو نفر سر همین که شما چرا مطلقاً به دوره زمامداری و بچه دکتر مصدق حمله میکنید. عرض شود که بقایی در جواب زاهدی تو همون جلسه، چون ظاهرا جلسه رو درست پوشش ندادن، عرض شود و بعد خود حزب برداشت اینو گفتشه که جزوه منتشر کرد. رهبری صحیح جبهه ملی قبل از زمامداری و بعد از آن، موفقیت در شورای امنیت و در دادگاه الهه و خدمات دیگری که همین قطع روابط که میخواهید از بین ببرید یکی از آنها بود، دکتر مصدق در دوران اولیه زمامداری خود به این موارد خدمت کرد و بعد منحرف شد. بعد گفته آیا شما تصور نمی‌کنید که با این مخلوط کردن این دوره حکومت دکتر مصدق و فراموش کردن خدمات او اینطور وانمود می‌شود که می‌خواهید نهضت ملت ایران رو محاکمه محکوم بکنید؟ ببینید این کسانی که من یادم ازشون نقل می‌کنم در دور دوم حکومت دکتر مصدق مورد شدیدترین حملات دکتر مصدق بودند و واقعا نسبت‌های ناروایی، بعضیشون تا پای سر به مسئولیت و دستگیری و حتی اعدام هم رفتن. اما بعدش به دلیل اینکه حالا به هر حال از انصافی از اخلاق در فردار بودن، حاضر نمیدن مطلقا دکتر مصدق رو تحقیر بکنن. من از این جنبه به صحبت‌های این دو نفر تکیه کردم که اینها جزء همپیمانان سیاسی آیت الله کاشانی محسوب بودن. بازم نمیخوام آیت الله کاشانی این همانی کنه بین مکی و آیت الله کاشانی یا بقایی و آیت الله کاشانی، اینا همه در ظرف زمانی خودشون و به شکل مستقل قابل بررسی هستن. نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم این است که جریانی که آیت الله کاشانی رو نمایندگی می‌کرد و اطرافیانش به رغم اینکه بسیار از دکتر مصدق بعد می‌خوردن به هیچ وقت حاضر نبودن نسبت‌های نادرست بهش بدن، حتی برخورد نادرست رو نسبت بهش تحمل بکنن، اما در این حال حاضر نبودن که دکتر مصدق بشود مساوی با نهضت ملی ایران و انتقاد به او بشود انتقاد به نهضت ملی ایران و مخالفت با او بشود مخالفت با نهضت ملی ایران. این نقطه ریشه یک رویکرد کاملا انحرافی در تاریخ نگاری نهضت است که متاسفانه از طرف وابستگان به جبهه ملی همچنان ادامه دارد. با کمال تأسف بی بی سی متولی این مسئله است و در چند سال پیش در یک رفراندوم بین زرتشت مسیح و ارسلات دکتر مصدق، دکتر مصدق برنده ارسلات و قهرمان شد، یعنی بیشتری رأی رو اونجا گفت. این هم باید کنم آقای تأثیر که بی بی سی مثلا بعد از این همه سال با اون سابقه بسیار بدی که در دادار نهضت داشته و نقشی که در کودتا داشته اینچنین این جلیل رویکرد انحرافی تاریخی رو تبریک میکنه. خیلی متشکرم.